باشم توی رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، نور محمدی خالزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره رئیس جمهوری روسیه پیشنویس قانون را درباره مبارزه با ازدواج های دروغین و ثبت نام دروغین مهاجران کاری برای تصویب به دومه دولتی فرستاد. این قانون به مهاجران کاری تاجیک ضرر دارد یا فایده؟ نظری کارشناس تاجیک در این باره. و آیا در تاجیکستان یا روسیه مهاجران کاری سن نفقه خواهند گرفت؟ ولی قبل از پخش این مطالب توجه کنید به چند خبر از همکارم گلبهاری مرادی.
روزنامه وینوی ابزرینی چاپ روسیه نوشته است مهاجرت به امنیت ملی روسیه خطر خواهد داشت. روزنامه مقاله روزنامه‌نگار الکساندر سامسونوف را به نشر رسانده میگوید اگر روند مهاجرت از کشورهای جنوبی زیر کنترل گرفته نشود، با 10-15 میلیون مهاجر کنونی در سالهای نزدیک 25 میلیون نفر دیگر همراه خواهند شد و آنها تقریبا نصف اهالی کارگر روسیه را تشکیل خواهند داد. حالا در بازار کار روسیه 18% شهروندان روسیه برای پیدا کردن جای کار با مهاجران کاری به رقابت دچار شده اند. قرارداد درباره اقامت شهروندان تاجیکستان در روسیه برای امضا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فرستاده شده است. این قرارداد را خدمات فدرالی مهاجرت روسیه و خدمات مهاجرت تاجیکستان تهیه کردند. در صورت امضای این قرارداد شهروندان تاجیکستان حق خواهند داشت در مدت 15 روز در قلمرو روسیه خود را ثبت نام نکنند. تا حال مهلت اقامت بدون ثبت نام برای شهروندان تاجیکستان 3 روز مقرر شده بود. در این قرارداد همچنین پیش بینی شده است که به شهروندان تاجیکستان نه برای یک سال آنگونه که حالا وجود دارد، بلکه برای 3 سال اجازه کاری داده شود. گرناچوک نماینده مردمی از تروپاریوان نیکولون مسکو با روزنامه مسکوفسکی نووستی گفته است مسکو برای هر رهروب یا دورنیک 52000 روبل روسیه جدا میکند، ولی با وای تنها 15000 روبل پرداخت میشود. گرناچوک به این نقطه اشاره میکند که در نهادهای زیرفت مسکو بعضی شخصانی نشستند که به دزدی پول مهاجران مشغولند و آنها هواداری هرچی بیشتر شدن چنین رهروبانی بدبخت و بی حقوق تاجیک هستند تا از حساب آنها ثروت جمع کنند. برای همین شماره زیادی مهاجران کاری در مسکو برای دزدان دولتی ضرورند. 17 آوار در بشکک روزهای فرهنگی تاجیکستان در قرقیزستان آغاز می شود. مراسم کشایش روزهای فرهنگی با کنسرت هنرمندان تاجیک در تئاتر اکادمی اپرا و بالت بنامی عبدالاس مالدیبویف در نظر گرفته شده است. روزهای فرهنگی تاجیکستان در قرقیزستان با 29 سالگرد آغاز مناسبت های دیپلماتی این دو کشور اختصاص دارد. در قرقیزستان بجز از تاجیکان تهجایی یا بومی مهاجران تاجیک نیز زیادند و در محله های تاجیک نشین مکتب های تحصیلی تاجیکی فعالیت میکنند. در دوام سال 2012 از تاجیکستان 344000 نفر شهروندان خارجی بازدید کردند. از آنها 245000 نفر را جهانگردان تشکیل دادند. سال 2011 شماره جهانگردان خارجی 62000 نفر کمتر بود. در این باره کمیته کار با جوانان، جهانگردی و ورزش تاجیکستان خبر داده است. درآمد از حساب جهانگردی در سال 2012 122 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به سال 2011 31 میلیون دلار بیشتر بوده است. 122 میلیون دلار درآمد از حساب جهانگردان خارجی به بودجه تاجیکستان وارد شده است.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
برنامه صدای هموطن را ادامه می دهیم. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشنویس قانون را درباره مبارزه با عقد نکاح های دروغین مهاجران خارجی با شهروندان روسیه به دومه دولتی فرستاد تا نمایندگان مردمی آن را بررسی و به تصویب رسانند. بعد از فروپاشی شوروی، روند مهاجرت کاری از کشورهای شوروی پیشین از جمله از تاجیکستان به روسیه آغاز گردید. چون ثبت نام و پیدا کردن جای کار برای مهاجران کاری مشکل بود، بعضی از آنها با زنهای روس، به ویژه با زنان کلانسال و حتی کمپیران بی سرپناه عقد نکاح دروغین می بستند و برای خود حق زیست در روسیه و جای کار پیدا می کردند. بعضی از این دامادهای نورسی آمده به اصطلاح زنهای حجتی خود را اصلا نمی بینند و نمی شناسند، چی رسد به زندگی مشترک یا همخوابگی، ولی به دست میان روها مبلغ برای این خدمتشان پرداخت می کنند. ماده دیگری مهم در پیشنویس قانون ولادیمیر پوتین این است که مهاجران کاری خارجی در یک جا ثبت نام می شوند، یعنی ثبت دروغین، ولی تماما در جای دیگر زندگی می کنند. حتی نمونه های افشا شده است که در یک حجره بیشتر از 100 نفر ثبت نام، یعنی پراپیسک شده اند. اکنون طبق قانون نو برای عقد نکاح دروغین 3 سال زندان یا 500 هزار روبل روسی جریمه پیشنهاد شده است. برای ثبت دروغین یا پراپیسک دروغین شخصی ثبت شده 3000، صاحب خانه 5000 و مؤسسه ای که ثبت نام کرده است، یعنی شعبه های به قیدگیری اهالی، 750 هزار روبل روسی جریمه می شوند. در میان مهاجران کاری تاجیک نیز چنین نمونه ها در شهرهای گوناگون روسیه زیادند. در مصاحبه از عبدالله دولتوف، کارشناس تاجیک در امور مهاجرت در مسکو، پرسیدم اگر قانون به تصویب رسد مهاجران تاجیک فایده می بینند یا ضرر؟
پیشنهاده که از طرف پرزیدنت روسیه شده است یک چیز خام است، نه تنها به ضرر مهاجرای تاجیک یا عموماً کل مهاجران مهنتی، بلکه به ضرر اقتصادیات خود روسیه هم میشود. اگر با همون شکل قبول شود، قریب که مهاجر مهنتی نمیموند. برای چی؟ برای که حاضر در این شب و روز آن مهاجرای مهنتی که خودشان به قید میگیرند و کار میکنند، البته در جای استقامتشان نمیتوانند به قید گرفته. این عیب مهاجران نیست، این کمبودی قانونگذاری و اجرای قانونهای خود روسیه است. میگیریم که حاضر در ساختمانهای بزرگی که خیلی زیاد هستند، در نزد همون ساختمانهای بزرگ یا کارخانه های بزرگ است، خوابگاه های مخصوص تعیین شده‌اند و در همون جا مهاجران مهنتی زندگی میکنند و در همون جا فعالیت دارند.
آیا در همین گونه خوابگاه هایی که شما اینجا ذکر کردید، ثبت اقامت مهاجران اجازه داده می شود یا چطور؟
اجازت نیست در اونجا به قید گرفتن و آنها را اجباراً در دیگر جاها به قید می گیرند، یعنی در حدود همون ناحیه.
و ببینید، حتی ما در مطبوعات روسیه بعضی خبرها را می خوانیم که در یک خانه که مثلا حدوداً 15-16 متر مربع مساحت دارد تا 100 نفر ثبت نام می شوند.
این اول به ضرر همون نفرهای هست که خانه هاشون را به اجاره می دهند. قانون قید دائمی از روی قانون اساسی روسیه بیکار کرده شده است، یعنی پراپیسکا همچون یک انستیتوت بیکار کرده شده است، به قیدگیری هست، در جای بوده و به قیدگیری اختیاری هست.
بله،
از سبب اون که در دولت مکانیزم اجرای یمن قانوناش ندارد، خوب میگیرن مجبور میکنند که به قید بگیرند. برای مهاجران هم البته مشکلات ایجاد میشود که در کجا خود مونه به قید مونه. در میزای متبر خدا در کنفرانس هم بسیار وقتا صحبت میکنیم و از مسئولان دولتی روسیه هم طلب داشتیم که بیاید شما یک قانون قبول کنید که همون مهاجران مهنتی در جای واقعا به درشان در همون جا اونو را به قید بگیرید. مثلا در همون ساختمان باشن،
بله،
همون جا اگر خواب میکنن در همون جا به قید بگیرید. تو شما دانید که در اونجا چند نفر مهاجر مهنتی هست و اونو با چی کار مسئولن.
چرا به نظرتون آنها به این گونه پیشنهادها توجه نمیکنن و واقعیت را در نظر نمیگیرن؟ چون همون جا اگر اونا زندگی کنن، چرا در اونجا ثبت نام نشون؟
همین پیشنهاد ما سال 2008 بار اول در واخوری با سردار خدمات مهاجرت روسیه اونجا دیفتوی دوم دولتشون هم بود، خود ما میزی مدور کرده دیم روز مهاجرت مهنتی از دوام دکبر 2000 است. همون مهاجران مهنتی در همون جای بودهشون و قدیران هر ماه 1000 روبل روسی برده با سپورن به دولت و در همون جای موجودهشون در قید باشن. این هم برای فایده بودجه دولتی است، هم برای فایده مهاجران که خودشون قانونی است میکنن، لیکن قبول نمیشد. نمیتونیم بود سبب است.
فکر نمیکنید که بعضی نهادهای زیردخل روسیه از این چیز، مثلا از ثبت نام کردن در جایهای دیگر، درآمد به دست می آورند و آنها سود خود را در نظر می گیرند؟ شاید برای همین نمیخواهند که به واقعیت تن دهند.
اونجا گروه ها و شرکت ها و نفرایی که میلیارد ها روبل از مهاجرت مهنتی غیر قانونی فایده میبینن،
بله.
این چیز هست، البته اونها نمیخوان مانعیت گذاری میکنن. مثلا در خانه من شخصا اگر دو درم باشد یا یک نفر من را قید گیرم، من باید که از 100 تا 500 هزار جریمه سپرم یا باید که 3 سال مرا زندانی کنن. این یک کار احمقه است.
بله، اگر از این بگذاریم، در این قانون درباره ازدواج های تقلبی هم بعضی ماده ها آورده شده است که گویا مهاجران کاری کشورهای خارجی برای آنکه جای ثبت نام پیدا کنند و صاحب کار شوند با زنهای روسیه وارد ازدواج های تقلبی دروغی می شوند. آیا چنین نمونه ها ما داریم؟
با افسوس باید قید کنیم که چنین نمونه ها هست، با چنین راه های خودشون در قید میگذارند و یا شهروندی روسیه میگیرند. این چیز هست و این چشم پوشیدن از این یک بیعت میشه.
بله.
از سبب یون که مشکلات زیاد دست در راهی به قیدگیری مهاجران مهنتی، اونها همه راه های غیر قانونی یا راه های دیگر را جستجو میکنند که یا شهروندی گیرند یا که خودشون به قید بذارند. یعنی مهاجر مهنتی آمد، نمیکفت یکان کمپیری روسیه که با او ازدواج کند به خاطر شهروندی یا که به جای قید موندن،
بله.
بلکه با آسانی خود در قید میموند، با آسانی اجازتنامه کاری میگریف و اون محتاج نبود که رفته با کدام کمپیری ازدواج قلبکی کند.
مصاحبه ما را با عبدالله دولتوف، کارشناس امور مهاجرت در مسکو میشنیدید. از آغاز روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به خارج به ویژه به روسیه تقریبا 20 سال می گذرد. در این مدت شماره زیادی مهاجران کاری به سن نفقه رسیده اند. ولی در تاجیکستان و یا در روسیه قانون وجود ندارد که در سن پیری حفظ اجتماعی آنها را زیر پوشش خود بگیرد و آنها در سن پیری صاحب حق بازنشستگی یا مزد نفقه شوند. همکارم صاحبه کرامت الله از دوشنبه با برنامه صدای هموطن این گزارش را فرستاد.
کنجه جان ماتوف سکنی نوهی ترسونزوده 18 سال بوز در روسیه مهاجر است و میگوید در سال 1995 بنابر وضع نامناسب اقتصادی در کشور و خصوص نبودی جای کار با معاش موافق مجبور شد تا چون دیگر هم دهگان و هم وطنان راهی مهاجرت را پیش گیرد. به این ترتیب کنجه جان ماتوف با 4 نفر پسرش همساله به روسیه سفر کرده و با کار در امور ساختمانی قوتی لویموت برای خانواده‌اش پیدا میکند. وی گفت:
دو سال سه سال کار کردم، من یک جواب قرارول شده الان ازدواج با باور میکنم که من دادگی و رفتلی من نشد میدکم چرا عذاب کشیدم زندگی مجبور شد که به همون راه رویم.
اما این مردی توجیه هلو 62 سال دارد و سالی آینده سینش به نفقه میرسد، ولی او امروز از آن نگرانی میکند که بری وزی اون قدر رنج و عذابه که مدتی حدود 20 سال اخیر به خاطر تامین خانواده‌اش در غریبی کشیده است نمیتواند حدی اقل دوره پیرونسالی‌اش را سازوار و راحت گذراند. زیرا با تاکید گنجه جان ماتوف هلو در کشور قانونی وجود ندارد که به او برای نفران کفالت گرفتنی نفقه موافق را دهد. نه تنها کنجه جان ماتوف، بلکه هزارها تن مهاجر تاجیک این مشکل را پیش رو دارند، به خصوص برای اون مهاجرانی که سالهای طولانی در کشور بیگانه کار کرده سالمیشان را از دست میدهند و قسمی معیوب میشوند. این موضوع خیلی سخت است. مسئله پرداخت نفقه مهاجران کاری کشور چند سال است که در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، اما تا حال حل خود را پیدا نکرده است. عبدالرحمن حکیموف، سردار شعبه سیاست سغورتای اجتماعی و نفقه وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، در این رابطه گفت او در این سمت دو لایحه طرح‌ریزی شده به حکومت پیشنهاد گردیده است.
با کمیسیای حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به تنظیم روند مهاجرت مهنتی همونجا پیشنهاد کردیم، روز دیگه پس در سطح بررسی همون کمیسیا هست.
وکیل پارلمان تاجیکستان اسماعیل طالباکوف نیز میگوید موضوع قانونی گردانیدن حقوق بازنشستگی افرادی که در مهاجرت بودند فعلا در مرحله آموزش و بررسی قرار دارد. ولی با این هم جناب طالباکوف افزود که مسئله نفقه مهاجران تنها با جانب تاجیکستان حل خود را پیدا کرده نمیتواند و حالا آنها با وکیلان دومه دولتی روسیه در این سمت مذاکره دارند.
از آنه که همین قانون پارلمانی ما قبول میکرد این مسئله حل نمیشود، این مسئله به روسیه دخل دارد.
در همین حال جامعه شناسان جای داشتن چنین مشکلی را یک نوع عدالتی میدانند. فیضالی شکر جامعه شناسی تاجیک میگوید:
از این دولت اقتصادیاتش مثلا فایده میبیند، خود دولت فایده میبیند، خود مهاجر فایده میبیند، بانک‌ها فایده میبینند، او هر جای فایده کی دارد وای بیچاره اونجا رود با فایده مثلا همین سرزمین مهنت کند نفقه نگیرد، این هرای عدالت نیست.
این هم در حالی است که بر اساس قوانین تاجیکستان تنها با اون مردونی که 25 سال و زنها که 20 سال سابقه کاری دارند و با پیشنهاد صنعت موزی مهنت نفقه مهنتی تعیین کرده می شود، اونهایی که به این طبقه داخل نمی شوند نفقه اجتماعی مقرر کرده می شود که اون 50% حدی اقلی نفقه که با 52 سومونی برابر است صاحب خواهند شد.
با این گزارش همکارمان صاحبه کرامت الله، من نور محمد خالزاده این شماره برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یک و یک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار. غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام، طاهری سفر هستم و امروز نیست در برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت در خدمت شما. تا 15 دقیقه دیگری که داریم اول در باره سرعت اینترنت در تاجیکستان صحبت میکنیم که به گفته یک سازمان خارجی بهتر از سرعت اینترنت در ایتالیا و ارگنتین است. سپس در باره یک بحث خواهیم کرد و بحث در باره بازگشت به خط فارسی که این هفته حیاهو و غوغای را در شبکه‌های اجتماعی و هم در تارنامه رادیو آزادی برانگیخت. اما در دو دقیقه اول ببینیم که در عالم فناوری های نو چی خبر.
یک مؤسسه مستقل آمریکایی با دیمتونی سرعت اینترنت در 180 کشوری دنیا آشکار کرده است که تاجیکستان از این نظر از ایتالیا بالاتر است. تحقیق اوکلا، یک سازمان تشخیص کننده سرعت اینترنت، نشان داده است که سرعت اینترنت در تاجیکستان 6 از 164 مگابیت در یک ثانیه است و از این رو تاجیکستان در شاخص سرعت اینترنت در جهان در مقام 78 قرار گرفت. ایتالیا که سرعت اینترنت در اونجا تقریبا 5.5 مگابیت در یک ثانیه رو تشکیل می‌داده است، در شاخص نت ایندکس در مقام 84 و 6 سینه پایان از تاجیکستان قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. شرکت معروفی ژاپنی سونی تلفنی هوشمندی نوی را معرفی کرد که در صورت افتادن به آب یا حمام گرفتن هیچ آسیبی نمی‌بیند. در تلفنی تقریبا 13 سانتی متری اکسپریا زد می‌تواند تا 1 متر در داخل آب و نیم ساعت هم نگاه دارد و حتی هنگام حمام گرفتن فیلم هم تماشا کند. تلفنی اکسپریا زد همچنین با کامرای پیشرفته 13 مگاپیکسلی و ابزاری موثری بلند سرعتی وصل با اینترنت مجهز بوده است. شرکت کامپیوترسازی اسید گفت به زودی لاف الکترونی نو و یا تبلت را وارد بازار میکند که تقریبا $100 ارزش دارد. لاف 18 سانتی متری آیکونیا B1 اول در کشورهای آسیا و آمریکای جنوبی فروخته خواهد شد. قیمت بالاترین این لاف الکترونی حد اکثر $149 خواهد بود. آیکونیا B1 با نرم افزار اندروید گوگل کار میکند و از تبلت های گوگل نکسوس 7 و کیندل فایر ارزان تر است. دوستان، عکس برداری به زودی می توانند از امکانات کامرای نوی شرکت کانن استفاده برند که یکی از دستگاه های عکس برداری غیر معمولی را معرفی کرد. عکس برداری 12 مگاپیکسلی پاور شات این که می تواند وقت عکس برداری همچنین ویدیوی 4 ثانیه‌ای بردارد با ابزار بی‌سیمی وصل به تلفن های هوشمند مجهز است. هر عکسی را که گرفتید می توانید به فیسبوک و یا یوتیوب بگذارید. قیمت اولیه عکس برداری نوی کانن $400 است.
هم گونه که در خبرها نیز شنیدیم، یک مؤسسه مستقل آمریکایی بعد از امتحان سرعت اینترنت در 180 کشور آشکار کرده است که تاجیکستان از نظر سرعت اینترنت از ایتالیا بالاتر می‌ایستد. تحقیق اوکلا، یک سازمان تشخیص کننده سرعت اینترنت و شبکه‌های مخابراتی، نشان داده است که سرعت اینترنت در تاجیکستان 6.64 مگابیت در یک ثانیه است و از این رو تاجیکستان در شاخص سرعت اینترنت در جهان یا نت ایندکس در مقام 78 قرار گرفته است. در ایتالیا سرعت اینترنت تقریبا 5.5 مگابیت در ثانیه را تشکیل می‌دهد و از این نظر ایتالیا در مقام 84 و 6 زینه پایان از تاجیکستان قرار گرفته است. از میان کشورهای آسیای مرکزی سرعت اینترنت در قزاقستان و قرقیزستان در مقایسه با سرعت اینترنت در تاجیکستان بهتر بوده است، اما ساکنان ازبکستان از این نظر چندان خوشحال نبودند که در آنجا سرعت اینترنت فقط 1.72 مگابیت در ثانیه را تشکیل می‌دهد. این همسایه کشور تاجیکستان در مقام 166 قرار دارد. و در صحبتی که درباره سرعت اینترنت در تاجیکستان با رستم قاسمی رهبر بنیاد مستقل اینترنت داشتم، نخست از او پرسیدم سرعت اینترنت در تاجیکستان واقعا از 6 مگابیت هم بیشتر هست؟
با حساب میونه هم که باید باشد، زیرا که تاجیکستان از یک طرف از نسبت به دیگر کشورها دیرتر با رشد اینترنت مشغول شد و این یکی از سببهای اون است که مثلا در تاجیکستان بیشتر از تکنولوژی های نوتر استفاده میبرند. از همین حساب مثلا سرعت دسترسی به موادها در اینترنت در اینجا میتواند بالاتر باشد.
مثلا کدام از شرکت های تاجیکستان اینترنتی بلند سرعت پیشنهاد میکنند؟ همشون یا که شرکت های علاهیده؟
آلخو همه همین شرکت ها از تکنولوژی نوترین استفاده میبرند. قسم زیادی شرکت های خصوصی باز از تکنولوژی دسیمی جنراسی سیوم و چوروم استفاده میبرند. سرعت دسترسی در آنها با اینترنت خیلی و خیلی بلند است، مثل وای ماکس، LTE.
اما وای فای در تاجیکستان تا چه حد دسترس است؟
این یکی از ایندیکاتورهایی که در اروپا خیلی معمول است استفاده میبرند. این خاصی تاجیکستان نیست، زیرا که در تاجیکستان مثلا شبکه‌های وای فای تنها در کارخانه‌ها هستند و مثلا یکون خیلی برنامه های دولتی نبودند و از طرف شرکت های خصوصی نیست، اونقدر هم معمول نیستند برنامه هایی که مثلا توسط آنها زونه های وای فای سازند. ولی مثلا وای ماکس LTE نیست، از همین قبیل تکنولوژی ها هستند و این تکنولوژی ها مثلا بیشتر معمول هستند.
اما کاربران تا چه حد به همین اینترنتی بلند سرعت دسترسی دارند؟ قیمت ها آیا قانع کننده هست؟
همه مشکلی کلانترینی که در ما هست این موادهایی که در اینترنت تاجیکستان دسترس هستند و پیش از همه با زبان تاجیکی. گپ در سر این است که همگونی که شما با یکون شرکت شرطنامه میبندید و دسترسی به اینترنت مییابید، در آنجا دو نقطه هست: دسترسی به موادهایی که در وطن هستند موجود هستند و دسترسی به موادهای بیرون از تاجیکستان. و البته مثلا اگر دسترسی به موادهایی که در تاجیکستان هستند به صورت کلون که هم خود تکنولوژی امکان میدهد دسترس کرده شوند، اگر دسترسی به موادهای بیرون از تاجیکستان ارزش آنها گرانتر است و البته سرعت پستر است در آن که مردم صورتی بلندتر رو خریداری کرده نمیتوانند. و اینجا باید فرق کنیم که هنگامی که ما میگویم دسترسی به اینترنت، باید فرق کنیم مثلا دسترسی به اینترنت خود تاجیکستانی با صورت کلان در اصل موجود است و دسترس است. مثلا یکی از شرکت ها دسترسی رو به موادهای وطنی با صورتی که تکنولوژی خودی تکنولوژی پیشنهاد میکند تامین نماید و اون همگی 8 دلار میباشد به ترافیک، یعنی که چقدر که خورید همقدر میگیرید. ولی برابر این مثلا اگر که با چنین صورت از دسترسی به اینترنت خارجی اگر خریداری کند، اگر ارزش اون میتواند 100 تا 1000 مرتبه زیادتر باشد.
و سبب این فرق بزرگ در قیمت گذاری چی هست؟
همگونه که شما با اینترنت وارد نشوید موادها در تمام جهان جایگیر شده‌اند.
بله.
و برای دسترس شدن به آنها شما آدرس آن را وارد نکنید. اینچنین در تاجیکستان نیست، چنین موادها هستند. و هنگامی که شما توسط شرکت های محلی به آن موادها دسترسی می‌یابید، آنها از بس که توسط اینفراستراکتور خود دسترسی رو تامین می‌نمایند، ارزش دسترس نمودن چنین موادها ارزان است. و هنگامی که شما دسترسی میخواهید یابید به موادهایی که بیرون از کشور جایگیر هستند، آنها باید از اینفراستراکتور شرکت های بیرون استفاده برند و آنها ارزش دسترسی آن را باید به همون شرکت های خارجی سپارند و برای همین دسترسی به اینترنت خارجی گران‌تر است.
رستم قاسمیف رهبری بنیاد اینترنت در تاجیکستان با برنامه قوقای تاجیکی در اینترنت صحبت میکرد و ضمناً از اینترنت از همه بهتر ساکنان هنگ کنگ و سنگاپور و ژاپن بهره‌ور بودند. از جمله در هنگ کنگ سرعت اینترنت بیشتر از 42 مگابیت در یک ثانیه بوده است. اینترنت از همه بدتر را ساکنان سنگال و کنگو دو کشور آفریقایی داشتند که در دومی سرعت اینترنت تنها 0.60 مگابیت در ثانیه بوده است. اوکلا میگوید این نتیجه را بعد امتحان سرعت اینترنت از ماه دکبر تا 7 انور به دست آورده است و در تاجیکستان سرعت اینترنت تقریبا 5000 کاربر را تشخیص کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و اکنون همین حال و سر میزنیم به تارنمای رادیو آزادی و به بحث برانگیزترین خبر در تارنما که دایر به بیانیه نوریدین سعیدوف وزیر معارف تاجیکستان است. نوریدین سعیدوف روز 7 انور گفت اگرچه طرفدار دانستن تاریخ و ادبیات گذشته و الفبای فارسی است، ولی مخالف آن است که تاجیکستان خط سیریلیک را یک طرف گذاشته دیگر باره به خط نیاگان برگردد. به گفته این نوریدین سعیدوف، بازگشت به خط فارسی مشکلات ایدئولوژی و اقتصادی را در تاجیکستان به بار می‌آورد. بیانیه وزیر کاربران تارنمای رادیو آزادی را به دو جبهه تقسیم کرده است: به طرفداران بازگشت به خط فارسی و مخالفان آن. اما بحث درباره این موضوع را عبدالطیف از اسفره شروع کرده است که به گفته او وزیر معارف از آن میترسد که آموزش خط فارسی خلق را به اسلام نزدیکتر میسازد. اما نفری که خود را وطن دوست معرفی کرده است در پاسخ به عبدالطیف چنین گفته است:
نه برادران، بازگشت به خط فارسی ما را پیش از همه با برادران و خواهران فارسی زبانمان که بیش از 20 میلیون نفرند نزدیک می سازد و این خط خودشناسی و خودآگاهی و معرفت و جهانبینی ما را وسیع می کند. زیرا ما با جهان فارسی که در آن اندیشه های بلند بیان می گردند دسترسی پیدا می کنیم. هزاران آثار بزرگان علم و ادب جهان را که در ایران ترجمه و چاپ می شوند به زبان مادری ما می خوانیم.
اما به اندیشه نفری دیگر که خود را در تارنمای رادیو آزادی کیریل معرفی کرده است، شرط نیست تاجیکان به خط فارسی برگردند، زیرا با همین خط حاضران نیز به منابع مفید علمی و ادبی دسترسی دارند. کیریل چنین می نویسد:
با همین الفبای کیریلی آسان نصف نسل نورس به زور خواندن و نوشتن را یاد گرفته ایستاده است. تو فارسی گفته خوابی؟ تمام کتاب علم و فن یا به زبان انگلیسی است که آن را نه همه می فهمند و یا به زبان روسی که دسترس همگان است. نمیدونم که گذشتن به الفبای فارسی چی فایده می آورده باشد. کسی خواهد به الفبای کیریلی هم تاریخ و ادبیات تاجیک و فارس را می خواند. برای این به الفبای فارسی و عربی گذشتن حاجت نیست.
اما نه همه بندشه کیریل موافق بودند. از جمله نفری که خود را ترو معرفی کرده است، این کاربری تارنمای رادیو آزادی نوشته است که ترس مقامات تاجیکستان از بازگشت به خط فارسی این بیشتر شدن دسترسی مردم به کتاب‌های اسلامی است.
امروز ها اگر خواهی که معلوماتی را دایر به فن با زبان تاجیکی از اینترنت پیدا کنی، ناممکن است، زیرا در اینترنت معلومات به زبان مادری ما خیلی کم است. اما همان موضوع را با حروف فارسی نوشته پویسک را زیر کنی، میبینی که چقدر معلومات پیدا می شود. تقریبا تمام کتاب های اروپا با حروف فارسی برگردانیده شدند، ولی صد افسوس که مردم تاجیک از ندانستن حروف فارسی از آنها استفاده کردن نمی تواند. به فکر من این جنابان از آن هراز دارند که مردم از گذشتن به حروف فارسی دسترسیشان به قرآن بیشتر می شود.
اما از جبهه مخالفان خط فارسی یک نفر خود را خط شناس معرفی کرده و چنین می گوید:
بعضی ها عقیده های خنده آور و تا درجه ساده لوحانه بیان می کنند که گویا از آموزش تاریخ گذشته چیزی حاصل می شده باشد. در عصری که ملت های دیگر در فکر اختراع کامپیوترها و ماهواره ها هستند، باز این ملت شاعرتب و تاریخ پرست من می خواهد به همان خط پیشینش برگردد تا شعرهای جامعه و سعدی را خوبتر فهمد. به آنانی که این عقیده را جانبداری می کنند می رسانم: علمی که گذشتگان به ما میراث ماندند کهنه و فرسوده شده است. برای پیشبری علم و ترقیات خط مهم نیست.
اما در میانی بیشتر از 50 شرحی که درباره این موضوع داغ در تارنامه رادیو آزادی گرفتیم، یکی خود را معلم جان زبان از چین معرفی کرده و از تاجیکان خواسته است بس درباره کنار گذاشتن خط سیریلیک و گذاشتن به خط فارسی را خاتمه دهند و زبان مردم کشوری همسایه را بیاموزند.
زبان خطایی دانی جهان دانی، ای مردم، کشوری همسایه ما چین بعد از 10-15 سال از جهت ترقیات در جهان جای اول را خواهد گرفت. ما همچون همسایگان ایشان خود را چگونه به این آماده کرده ایستاده ایم؟ هیچ گونه و حتی اهمیت نمی دهیم. هموطنان گرامی، این سخن مرا در گوش دارید که هر کسی که در تاجیکستان زبان چینی را آموزد در سالهای نزدیک بسیار موفق خواهد شد.
و واقعا شما هم نظر اندیشه خود را در باره این موضوع به ما بگویید، چی در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه ارگ و یا چی در فیسبوک در آنجا با نام آزادی هستیم و در مایمیر که در آنجا ما را با نام رادیو آزادی میابید. برنامه امروز به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.